بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 355 هستیم. سوره نور آیات 37 تا 43. آیه 37 و 38 39 این آیاتی که داریم میخونیم ادامه بحث قبل هست، بحثی که از آیه 35 شروع شد که عرض کردیم به نوعی فصل دوم این سوره مبارکه هم به حساب میاد. در فصل اول بحث حفاظت و حراست از حریم خانواده بود، ضرورت شکلگیری نهاد خانواده، اینکه مجردها باید ازدواج بکنند، اونهایی هم که نمیتونن ازدواج بکنند باید عفت بورزند و مراقبت بشه که صحنه جامعه آلوده نشه، و همینطور مقرراتی که آورد که اگر خدای نکرده در روابط اجتماعی کسانی از حدود تجاوز بکنند باید مورد مجازات قرار بگیرند و حدود الهی درباره اونها اجرا بشه. اما در فصل دوم بحث این هست که اساساً یک خانواده پایدار که نهایتاً خانواده‌های پایدار منجر میشه به یک جامعه پایدار و الهی چگونه شکل میگیره، چه چیزی هست که باعث میشه خانواده دچار آسیب نشه. پاسخ این بود که نور هست، منبع این نور هم خدای متعال هست. الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء ویضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. باید نورانی بشیم، نور باید از ما متشعشع بشه. نور هم از خداست. ما چطور از نور تکوینی استفاده میکنیم؟ باید از نور تشریعی هم استفاده بکنیم. آیا انسانی هست بگه من از خورشید نمیخوام استفاده بکنم؟ آیا ما میتوانیم غذا داشته باشیم، آب داشته باشیم، اکسیژن داشته باشیم برای تنفس؟ اصلا میتوانیم به حیات خودمون ادامه بدهیم بدون خورشید و بدون نور خورشید؟ اگر خورشید نبود، این نور نبود، آیا زندگی روی کره زمین ممکن میشد؟ یا این تناسبش اگر به هم میخورد؟ چنان که در اون دوره هایی که این تناسب وجود نداشت و داشت عالم آفریده میشد، طی میلیاردها سال امکان زندگی برای انسان در روی کره زمین فراهم نبود. به همین ترتیب باید در فضای نور تشریعی هم ما از نور الهی استفاده بکنیم. لذا به دنبال اون فرمود که یهدی الله لنوره من یشاء، خدا هدایتگر است. وقتی که هدایت الهی بیاد، وقتی وحی رو بهش توجه کنید، قرآن رو که نور هست بهش توجه بکنید، راهتون براتون روشن میشه. بذار بلا فاصله در آیه بعد فرمود که این نور رو کجا میتونید پیدا کنید؟ این نور کجاست؟ ما این نور رو از کجا بریم دریافت بکنیم؟ نور تکوینی منبعش خورشیده. نور تشریعی منبعش کجاست؟ فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. برید سراغ خانه هایی که خدای متعال اجازه داده اینها رفعت مقام داشته باشه. برید سراغ خانه هایی که درشون یاد خدا می شود، نام خدا ورد زبان هاست. خب این خانه ها کجاست؟ این بیوت کجاست؟ این بیت بیت رسول الله، این بیت بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، این بیت بیت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، این بیت ائمه معصومینه، این بیت بیت الله الحرام هست، این بیت همه مساجد، همه حسینیه ها، همه مهدیه ها و هر جایی است که نام خدا در او برده شود. این بیت بیت مؤمنینه. مشکات کجاست؟ مشکات قلب مؤمنه. مشکات چراغدان بود دیگه. این نور یه جایی باید قرار بگیره. این شعله‌ای که شما میارید یه جایی باید قرار بگیره. این چراغی که تو خونتون روشنه باید یه جایی قرار بگیره. این در عالم معنا و در وجود انسان، این مشکات قلب انسان هست. قرآن به عنوان نور باید از رسول الله دریافت بشه، از رهبر الهی دریافت بشه، در این قلب قرار بگیره. تفسیر این قرآن رو همینطور، یعنی ما باید معرفت پیدا بکنیم، این معرفت باید بیاد وارد قلب ما بشه، ما باید ایمان پیدا بکنیم به غیب، به خدا، به عالم ملکوت، به قیامت، به نبوت، به وحی. این ایمان باید در قلب ما بیاد مستقر بشه. اگر ما چراغدان رو و نوردان رو یه جایی برای نور در وجود خودمون اگه فراهم کردیم، بعد میتونیم بیاریم این چراغ رو اونجا قرار بدیم، این نور رو اونجا بگذاریم، وجود ما نورانی میشه. حالا اگر به این چیزهای دیگری هم اضافه کردیم، همونطوری که شما وقتی در مشکات شعله آتش رو قرار میدید، مصباح رو قرار میدید، چراغ پرنور رو قرار میدید، اگر یه حباب شیشه‌ای هم روش بگذارید نورش بیشتر میشه. اینجا هم همینطوره. اگه مستحبات رو هم انجام بدیم این نور وجود ما خیلی تقویت میشه. اگر نماز شب هم بخونیم این باز هم تقویت خواهد شد و و و دیگر دستورات خدای متعال. بنابراین اگر میخواهیم خانواده پایدار داشته باشیم باید در این خانواده نور الهی باشه. اما اون خانواده هایی که از این نور الهی استفاده نمی کنن، اون خانواده ها خانواده های متشددی هستند. اونجا خانواده شکل نمیگیره. اونجا فرد هست با منافع فرد. فرد هست با هواپرستی، خودپرستی، خودخواهی های فرد. ببینید ممکنه پدر و مادری، یک زن و شوهر، یک دختر و پسر در کنار هم قرار بگیرن. اما خودخواهی اونها باعث میشه که زود این کانون خانواده از هم فرو بپاشه. در حالی که جایی که نور الهی هست زن و شوهر ایثار میکنن، زن و شوهر در سلوک الله خدمت به یک دیگر رو ابزار تقرب به خدا میدانن، سختی ها رو تحمل میکنن، رنج رو تحمل میکنن، چون جزء مسیر سلوکشون هست. یک انسان سالک در مسیر سلوک الله، در مسیر صراط مستقیم، انواع و اقسام رنج ها رو تحمل میکنه، اهل ایثار میشه، اهل گذشت میشه، اهل عفو میشه، تا اینکه بتونه به خدا نزدیکتر بشه. الا تحبون ان یغفر الله لکم، پیش از این خوندیم دیگه، فرمود الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ اگه دوست دارید که شما رو خدا ببخشه، قبلش فرمود ولی عفو ولی اصفه، خب شما هم اهل عفو و صفه باشید. چقدر فرق میکنه این دوتا سیستم، این دوتا خانواده، این دوتا مکتب. و البته متاسفانه اون خانواده هایی که نور درشون نباشه، تربیت نسل درشون دچار اختلال میشه و خدای نکرده ممکنه که اونجا فساد و فحشا و بغی و اینها رواج پیدا بکنه، چون محوریت اونجا هواهای نفسانیه، نخواسته های خدا. با کسانی ما مواجه هستیم که اینها دنبال هوای نفس هستند. لذا در اولین آیهی که امروز میخونیم، آیه 37، آدمهای ساکن این خانواده های نورانی رو معرفی میکنه. پس چی شد تا اینجا؟ الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. عالم تکوین رو خدا برای شما روشن میکنه، عالم زندگی و تشریع رو هم برای شما روشن میکنه، به شرط اینکه شما در وجود خودتون یه مشکاتی داشته باشید، یه چراغدانی داشته باشید، یک محلی برای این نور در نظر بگیرید. بعد شیطان رو بیرون کنید از وجودتون، این قلب رو در اختیار خدا و نور خدا قرار بدید که این نور، نور قرآنه، این نور، نور پیامبره، این نور، نور ائمه است، این نور، نور هدایته، این نور، نور ایمانه. این چراغ ایمان و توحید که اومد در وجود ما مستقر شد، زندگی ما نورانی میشه، پرتو افشانی میکنه. هر کدوم از مؤمنین تبدیل میشن به یه ستاره درخشان که البته در ظل و ذیل ستاره درخشان بزرگ، یعنی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه خدا علیهم السلام که ستارگان هدایت هستند قرار میگیره. اینها میشن مؤمنین، میشن پرتویی از اون ستاره های عظیم الهی که هیچ وابستگی ندارن جز به خدا، لا شرقیت و لا غربیه، به هیچ سمت و سوی تمایل ندارند، الهی محض هستند. این نور کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. ساکنان این خانه های نورانی چه کسانی هستند؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اجازه بدید من آیه رو تلاوت بکنم بعد ترجمه بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. ساکنان این خانه های نورانی اشخاصی هستند. اینجا رجال نه اینکه فقط مردان، یعنی زنان نیستند، نه، این رجال اینجا عامه، مثل اینکه مثلا تابلو میزنن تو خیابون یا توی اماکن مختلف میگن که مثلا محل عبور عابرین. این محل عبور عابرین اینجا نه یعنی فقط مردها، بلکه یعنی همه مردم، اونجا معنای عام میداره. لذا اینجا رجال معنی عام میداره. رجالون یعنی افرادی هستند، این ساکنان خانه های نورانی اشخاصی هستند، افرادی هستند که لا تلهیهم، سرگرم نمی کند آنان را نه تجارت و نه بی، خرید و فروش، عن ذکر الله، از یاد خدا. تجارت و بی وقتی با هم بیاد معناشون متفاوت میشه. تجارت به کسب و کارهای بزرگ گفته میشه، بازرگانان بین المللی. بی به این کسب و کارها و خرید و فروشهای کوچک گفته میشه. مثلا ما یه نیازمندی هایی برای خونمون داریم، میریم مغازه میخریم. میگه مردمان ساکن خانه های نورانی، افرادی که در خانه های نورانی تربیت شدند، اینها کسانی هستند که هیچ شغلی از شغلهایی که دارن، حالا از جمله شغلهای اقتصادی دیگه، چون این میخواد بگه یعنی کارهایی که با منفعت دنیوی گره خورده، اگر تزاحم و تعارضی شد بین منافع دنیوی و اخروی، اینها منافع اخروی رو ترجیح میدن. راه بردشون تقدیم و ترجیح منافع اخروی بر دنیویه. در اون آیه پایانی سوره جمعه خیلی آیه عجیبیه. اونجا مطلبی که آمده اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله داشتن خطبه میخوندن، عده‌ای از مسلمان‌ها حضرت رو همینجور در حال خطبه خوندن رها کردن و رفتن که یه کاروان تجارتی وارد مدینه شده، برن از اون مثلا خرید بکنن، تماشا بکنن اون رو. آیه‌شو ملاحظه بفرمایید. سوره جمعه سوره 62 قرآن کریم هست، در جزء 22 آمده، آیه آخرش: و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. اینها همین که دیدن که یه کاروان تجارتی اومد یا سرگرمی، بالاخره این توام با دهل و ساز بوده، انفضوا الیها، میرن به سوی او یا رفتن به سوی او، ترکوک قائما، تو رو همینطوری ایستاده در حال خطبه خوندن رها کردن. قل ای پیامبر بگو، ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اون چه که در نزد خدا هست از لهو و تجارت بهتره، از تفریح و تجارت بهتره، شما اون رو باید مقدم بکنید. والله خیر الرازقین، خدا بهترین روزی دهندگان هست. تو حالا میگی نه سری بریم که جنسش تمام میشه، این حرفا چیه؟ همه چی دست خداست، تکیتون به خدا باشه. پس ویژگی ساکنان خانه های نورانی این هست، لذا امتحانش راحته. یعنی هر کدوم از ماها میتونیم خودمون رو محک بزنیم، چون هر کسی خودش رو بهتر از همه میشناسه دیگه. ببینیم اگر پای منافع دنیوی به وسط آمد که با اون چه خدا گفته در تعارض بود، ما اون چه رو خدا گفته مقدم میداریم یا اون چه که منافع ما، منافع دنیوی ما اقتضا میکنه، چون منافع اخروی هم بالاخره باز برای ما هست دیگه، یعنی در ارتقا و سعادت ما نقش داره اون هم اگر خوب بنگریم. ساکنان خانه نورانی و تربیت یافتگان خانه های نورانی رو، بیوت نورانی رو، شغل و کسب و کارشون از ذکر خدا باز نمی دارد و همینطور و اقام صلاح و ایتاء زکاه، این شغل و کسب و کاری که دارن مانع اقامه نماز و دادن زکات از سوی اینها نمی شود. موقع نماز میشه نمازش رو اقامه میکنه، جایی باید دست به جیب بشه انفاق بکنه، دست به جیب میشه انفاق میکنه. یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، این تربیت یافتگان خانه های نورانی و بیوت نورانی میترسند از روز قیامت. روز قیامت چه روزیه؟ روزیه که زیر و رو میشود در آن روز دلها و دیده ها از هول عظیمی که اونجا هست. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، این حضور در روز قیامت و زیر و رو کردن دلها و دیده ها برای چیه؟ برای اینکه خدا میخواد پاداش بدهد بی نیکوترین وجه ما عملوا، اون چه رو که این انسانهای نورانی در کارنامه عمل خودشون دارند. وقتی کارنامه عمل اینها رو خدای متعال میخواد صادر بکنه، اون بهترین نمره ای رو که دارن برای همه کارهای اینها ثبت میکنه. و یزیدهم من فضله، تازه یه چیزی هم روش میگذاره، و یزیدهم من فضله، بیفزاید برای ایشان از فضل خودش، از بخشش خودش. میگه تو مثلا 15 بگیر من بهت 19 میدم، تو 18 بگیر من بهت 20 میدم، تو درس بخون، تو جدیت از خودت نشون بده، معلم به شاگردش میگه منم تشویقت میکنم، اگه کسی فعالیت چینین و چنان داشت من اینقدر نمره براشون میگذارم. حالا خدای متعال میفرماید که تو نورانی باش، تو خانواده نورانی درست بکن، تو از تربیتهای نورانی استفاده بکن، تو متصل بشو به نور خدا، بقیهشو بسپر به من. الله یرزق من یشاء بغیر حساب، به فکر اون رزق و روزی هم که به ظاهر از دست میدی نباش. من مغازم رو بستم رفتم نماز، اون یکی مغازش باز بود پس اینقدر مثلا تجارت کرد، نه، این ظاهر دنیا اینطوریه. خدای متعال روزی میدهد به هر کس که بخواهد به غیر حساب، بدون حساب و کتاب، فراوان، یعنی خدا جبران میکنه، خدا برکت میده به همین چیزی که تو داری و اونها رو هم جبران میکنه. اما اونایی که نورانی نیستن، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اما اون خانواده هایی که نورانی نیستن، خروجی هاشون هم آدم های غیر نورانی میشه. اینها گرفتار سراب میشن یا گرفتار ظلمت ها میشن. کیا گرفتار سراب میشن؟ این تمثیلی از معرفت کاذبی که اینها پیدا میکنن. آدمی که تشنه هست در بیابان داره حرکت میکنه، سراب میبینه، بیابان رو سراب میبینه. یعنی چی؟ یعنی مثل آب فکر میکنه آب میره، میبینه هیچی نیست. این فکر میکنه که به یک معرفت درستی رسیده و دنبال این معرفت رو میگیره میره. نگو این توهمه، نگو این معرفت شیطانی بوده، شیطان آمده این رو راهنمایی نادرستی کرده، گفته این کاری که من میگم تو بکن جاودانه میشی، اگه این مسیر رو بری دیگه جاودانه میشی. میره بعد میره از جاودانگی خبری نیست. گرفتار تاریکی ها کیا میشن؟ عموم کافران، عموم مشرکان، عموم منافقان، عموم افراد ضعیف الایمان. لذا دوتا مثال آورده. اگر خانواده های نورانی نورون علا نور اونجا بود، اینجا ظلماتون بعضها فوق بعضه، اینجا تاریکی ها رو هم انباشته میشه و متراکم میشه، در حالی که در خانواده ها و بیوت نورانی نور هست که بر هم دیگه انباشته میشه. والذین کفروا، اونایی که کافر شدن، ناسپاسی کردن نعمت الهی و نور الهی رو، به قرآن رو نیاوردن، پیغمبر رو نیاوردن، به خورشید پشت کردن، به جای اینکه قلبشون رو محل نور الهی، محل قرآن قرار بدن، محل ایمان قرار بدن، این قلب رو سپردنش به شیطان. اینایی که کافر شدن، خانواده هایی که کافر شدن، افرادی که کافر شدن، خب اینها خروجی هاشون هم کفره دیگه، بچه هاشون هم همینطور. اعمالهم، کارهای اینها از جمله تربیت فرزندشون، که سرابن، مثل یه سراب میمونه، بقیتن، در یه بیابان، که یحسبه الظمآن ماء، که انسان تشنه اون رو آب میپنداره. ظمآن یعنی تشنه. حتی اذا جاءه، چون فکر میکنه اون آب و تشنه هست، با عجله میره سراغ او. وقتی که میاد اونجا، لم یجده شیئا، میبینه هیچی نیست، یه ذره آبم نیست. نه اینکه آب زیادی نیست، نه، اصلا اینه که اصلا بی خود اینجوری میدیده، اصلا یک قطره آبی هم اونجا وجود نداره، یک کبیر تفتیده داغه. و وجد الله عنده، البته خدا رو اونجا میبینه. فوفاه و حسابه، خدا تمام و کمال حسابش رو میده. والله سریع الحساب، خدا خیلی خوش حسابه، خیلی زود حسابه. بله، این آدم گمراه به دنبال سراب بود، فکر میکرد آبه، میره میره خبری نیست. تو توی دنیا به بچهت به جای اینکه صداقت یاد بدی دروغ یاد دادی، به جای اینکه یاد بدی بره مسجد بردیش جاهای دیگه، به جای اینکه بهش قرآن یاد بدی چیزای دیگه یاد دادی، به خیال اینکه اینا برای سعادتش لازم تره. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، یه کسی بیاد به جای اینکه فرزندان نورانی تربیت بکنه، فرزندانش رو غرق در نور بکنه، اینها رو غرق در اوهام بکنه، غرق در تاریکی بکنه. او کظلمات فی بحر لجی والذین کفروا اعمالهم کسراب، یا بگیم والذین کفروا اعمالهم کظلمات فی بحر لجی، یا اینایی که کافر شدن کارهاشون مثل تاریکی هایی که در یک دریای عمیق باشه، فی بحر لجی، لجی یعنی عمیق، که این تاریکی ها یخشاه و موجون من فوقه موج، امواج اینها رو میپوشونه، یخشاه یعنی میپوشاند، اون رو موجی من فوقه موج، که امواج یعنی موجها همینطوری روی هم انباشته میشن، من فوقهی سحاب، حالا روی امواجم ابر باشه، این امواج که رو هم میاد، دریا عمیق طوفانی، امواج روی هم، این امواج وصل به ابر، روی این امواج هم ابر باشه، ظلماتون بعضها فوق بعض، همینجوری تاریکی روی تاریکی. اذا اخرج یدهو، اگه دست خودش رو بیاره که جلو چشم خودش که بخواد ببینه، لم یکد یراها، از بس تاریک همه جا دست خودشو نمیبینه، یا نزدیکه که حتی دست خودشو رو نبینه. خب این آدمی که وقتی دستش رو جلوی صورتش میاره نمیبینه، راهش رو میتونه ببینه، راهو از چاه میتونه تشخیص بده، چطور میتونه مقصدش رو پیدا کنه؟ این گرفتار تاریکی هاست، این اصلا زندگی براش پوچه، بی‌معناست، اصلا مقصد نداره، هدف نداره، این هر لحظه میگه حوصله‌ام سر رفت، چون هدفی نداره، چیکار باید بکنه؟ تفریح میره خسته میشه، تو خونه میمونه خسته میشه، میخوابه خسته میشه، این اصلا بی هدفه، بی زندگی براش بی‌معناست. بعد میفرماید این نتیجه تاریکی و بی نور بودنه. اگه کسی خدا براش نوری قرار نداد، اون دیگه نوری نمیتونه پیدا کنه، چون نور منبعش خداست. چقدر این فراز مهم راه بردیه، یعنی جا داره این آویزه گوشمون بشه، پیوسته زمزمه کنی، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. ای انسان ها بدانید، کسی که خدا براش نور قرار نداده باشه، دیگه هیچ کس براش نمیتونه نوری قرار بده، هیچ نوری براش نیست. اگه کسی خودش رو از نور الهی جدا کرد، دیگه هیچ نوری براش نیست. خب خدا که اینطوری نیست که برای ما نور قرار نده، خدا که برای همه ما نور فرستاده. ببینید خدا این خورشید رو فرستاده، این پیغمبرم فرستاده، پیغمبرم که این قرآن رو از سوی خدا برای ما آورده، اهل بیت هم که ما رو راهنمایی کردن. پس یعنی چی اگر خدا برای کسی نور قرار نده براش نور نیست؟ یعنی اگر کسی پشت بکنه به نوری که خدا براش فرستاده. اگه کسی خورشید رو نادیده بگیره، بره در یه جای تاریکی، درم به روی خودش ببنده، خب چیکار میشه براش کرد؟ کسی که از نور خورشید خودش رو محروم کرد، دیگه خورشید دیگه ای براش نیست. کسی هم که با قرآن آشتی نمیکنه، با قرآن رابطه نداره، با رهبران الهی رابطه نداره، با بیوت نورانی ارتباط نداره، خب از کجا واسش باید نور باشه؟ این خودش رو از نور محروم کرده. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما یفعلون. آیا اینا نگاه نمی کنن که همه موجودات عالم تسبیح خدا رو دارن میگن؟ پس ای انسان، تو چرا از اختیارت سوء استفاده میکنی؟ خدا تو رو مختار آفرید، دوست داره تو با انتخاب و اختیار خودت نور الهی رو انتخاب بکنی. علم تر، آیا ندیده ای ای پیامبر؟ خب طبق روال قرآن دیگه، مخاطب پیامبره، ولی مخاطب همه انسان ها هستن، چون پیامبر که میبینه، که پیامبر با اون شهود باطنی که داره میبینه. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، آیا ندیده اید که خدا را تسبیح میکنند، یسبح له، تسبیح میکنند خدا را، من فی السماوات والارض، همه اون چه که در آسمان ها و زمین هستند، و طیر و صافات، پرندگان در حال پرواز، در حالی که بالها را گشودند. شما فکر میکنی وایستاده، ولی میبینی در حال حرکته، بالها گشوده، اینا دارن خدا رو تسبیح میکنن. خدایا پاک و منزهی تو از هر گونه نقص. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه این موجودات که در آسمان ها و زمین هستند نماز و تسبیح خودشون رو به خوبی بلدن. قد علم، میدونند نمازشون رو و تسبیحشون رو، علم دارن به نماز و تسبیح خودشون. خلقت شعور داره، هستی شعور داره، میفهمن خدایی هست و خدا رو دارن با این کارهاشون تسبیح میکنن. شما شنیدید یه موجودی وظیفه‌شو انجام نده؟ مثلا امکان داره ما یه روز صبح از خواب پاشیم خورشید در آسمون نباشه؟ امکان داره ماه تعلل کنه در انجام وظایف خودش؟ یا نه، این ماه، این خورشید، افلاک، کهکشانها، ستارگان، سیارات، همه در اون مسیری که براشون خدای متعال طراحی کرده در حرکتن، فوق العاده منظم، اینقدر منظم که شما الان میتونید برای صدها سال آینده برنامه خسوف و کسوف رو پیشبینیش رو ببینید، چنان که گذشته هم معلومه. میاییم به انسان، ای انسان تو برنامه چیه؟ معلوم نیست. نورانی هستی یا نیستی؟ ممکنه یکی نورانی بشه یکی تاریک باشه. انسان رو خدا به عنوان موجود مختار آفریده. می‌فرماید همطور که از نعمت‌های تکوینی من استفاده می‌کنی، از نور تکوینی استفاده می‌کنی، سعی کن از نور تشریعی هم استفاده بکنی. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، ای انسان همه موجودات دارن خدا رو تسبیح میکنن، همه در حال نماز و تسبیح خدا هستن، همه رو به سوی خدا دارن وظایفشون رو به احسن وجه انجام میدن. تو چرا غافلی؟ تو چرا نورانی نمیشی؟ تو چرا کفر میورزی؟ تو چرا نفاق میورزی؟ تو چرا شرک میورزی؟ چرا کارتو درست انجام نمیدی؟ الله علیم بما یفعلون، خدا داناست به آنچه که این انسان ها می کنند. دیگه خطاب پیغمبر نیست، خطاب غایب شد. بما یفعلون، ای پیامبر خدا می دونه همه اونچه رو که اینا انجام می دن، خدا می دونه همه رو می دونه. چه؟ یعنی همه اونچه که در آسمان ها و زمین هستن، هر کاری می کنن خدا می دونه، علم داره. خدا رو تسبیح میکنن میدونه، خدا رو تسبیح کسی نکنه هم میدونه. ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. چطور؟ چون مالکیت آسمان ها و زمین برای خداست. چرا مالکیت برای خداست؟ چون خدا خالقه. خدا خالق است، پس مالک است، پس رب است. خالقیت، مالکیت، ربوبیت، اینا ملازم همه، حواسمون باشه. شما اگر مالک چیزی بودی پس رب اون چیز هستی، صاحب اختیارش هستی، میتونی هدیهش بدی، میتونی بفروشیش، میتونی، این دست شماست دیگه، کسی بدون اذن شما نمیتونه در او تصرف بکنه. ولله ملک السماوات والارض، برای خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، چون که مالکیت آسمان ها و زمین برای اوه. چرا مالکه؟ چون که خالقه. پس الوهیت الله، خالقیت خالق، مالکیت مالک، فرمان روایی ملک، ولله ملک السماوات والارض، و در نتیجه ربوبیت و الالله المصیر، شدن شما به سوی خداست. شما دارید به سوی خدا پیش میرید. نگاه کنید وضعتون چیه؟ با وضع مناسبی دارید پیش خدا میرید یا نه؟ صلاحیت و شایستگی حضور در محضر خدا رو نگاه کنید، دارید یا ندارید؟ و الالله المصیر، در محضر خدا نگاه کنید ببینید جوابگوی کاراتون هستید یا نیستید، نورانی شدید یا نه، خانواده نورانی درست کردید یا نه، نسل نورانی تربیت کردید یا نه، از نور برخوردارید یا نه. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. ببینید اگه نور نداشته باشی اونایی که صاحب نورن تو رو نمیتونن بپذیرن. نور با ظلمت آخه جمع نمیشه، جایی که نور باشه ظلمت دیگه از بین میره. اگر اهل نار بودی میری پیش اونایی که اهل نار هستن. چقدر زیباست. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. یک آیه دیگری رو باز در عالم تکوین مطرح میکنه که ببینید خدای متعال چگونه خلقت رو آفریده برای خدمت به شما و برای تأمین نیازمندی های شما، و شما دارید استفاده میکنید از همین بارانی که میباره. خدا این ابرها رو ایجاد میکنه، خدا آبها رو تبخیر میکنه میبره به آسمون، اینها تألیف میشن، ترکیب میشن، تشکیل توده های ابر رو میدن، تبدیل میشن به تگرگ، تبدیل میشن به باران، یه جا مایه رحمت میشن، یه جا مایه نقمت. اینا رو خدا داره انجام میده. این یکی از آیات در بردارنده اعجاز علمی قرآن کریم هست. قبلا هم در سوره روم آیه 48 ببخشید در آینده آیه 48 سوره روم هم این بحث رو خواهیم داشت، در جلسه 409 انشاءالله بحث خواهیم کرد. آیا نمی علم تره، آیا ندیده ای؟ باز خطاب به رسول الله، ولی خب همه ما مخاطب هستیم. آیا ندیده ای که خدا یزجی سحابن، ابرها رو به آرامی پدید میاره، ثم یؤلف بینه، پیوند میدهد میان ابرها را، ثم یجعله رکامن، سپس اونها رو متراکم میکنه، این ابرها روی هم قرار میگیرن، فشرده میشن، فتر الودق، ودق یعنی دانه های باران، میبینی دانه های باران را که یخرج من خلاله، که بیرون میآید از لابلای ابر، ینزل من السما، و خدا فرو میفرستد از آسمان، از آسمان یعنی از بالا سر شما، من جبالن، از کوههای ابری، یعنی یه جاهایی این ابرها اونقدر متراکم میشن و به خاطر شدت هوای سرد تبدیل به توده های یخ میشن، انگار کوه باشن، اینجوری سفت میشن. فرو میفرستد خدا از آسمان، از بالای سر شما، من جبال، از کوههای ابری، فیها من برد، که در اونها تگرگ هست، برد یعنی تگرگ، فیصیب بهی من یشا، میرساند این تگرگ ها را، یعنی میزند این تگرگ ها رو به هر کسی که بخواهد، به یصرف و امن یشا، و دور میکند از هر کسی که بخواهد. یکاد و سنا برقهی، سنا یعنی درخشش، برق یعنی نور، نزدیک است که درخشش برق این رعد و برق ها و این پدیده های جوی، یذهب بالابصار، ببرد نور چشم ها رو، از بس این رعد و برق ها و صاعقه ها و اینها شدید هست. خب میگه از اینها باید عبرت بگیرید. حال بحث عبرت در آیه 44 مطرحه که ما در جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. قرار این که ببینید چجور پدیده های طبیعی دارن منظم مرتب به اذن الهی و در مسیری که خدا قرار داده کار خودشون رو انجام میدن. ابرها درست میشن، انواع اقسام ابرها، یه جا بارون میباره، یه جا تگرگ میباره، هر کدوم مأموریتی دارن. شما یه انسان مأموریتت چیه؟ تو برای چی آفریده شدی؟ آفریده شدی که الهی بشی، نورانی بشی. خب بسم الله. چرا حواست نیست؟ چرا خدای خالق رو، خدای مالک رو، خدای ملک و فرمانروا رو، خدای رب رو فراموش میکنی؟ چرا گرفتار تاریکی ها میشی؟ حیفت نیست؟ چرا به خانه ها و بیوت نورانی متصل نمیشی؟ چرا با مسجد رابطه تو برقرار نمی کنی؟ چرا با علمای دین رابطه تو درست نمی کنی؟ چرا با ائمه و انبیا رابطه تو درست نمی کنی؟ چرا با قرآن رابطه تو درست نمی کنی؟ ای انسان، میخوای نورانی بشی؟ باید با نور هم نشین بشی. قرآن نوره، پیامبر نوره، ائمه علیهم السلام نورن، مساجد نوره، مساجدی که برای خدا درست شده باشه. یه حسینیه الهی نوره دیگه، یه حسینیه که برای ترویج مکتب اسلام درست شده باشه نوره دیگه، یه مهدیه نوره دیگه، در خدمت آرمانهای امام زمان اربعانا فدا بشه. خدایا ما رو نورانی بگردان، خدایا قرآن رو نور زندگی ما و قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که پیوسته به یاد تو باشیم و هیچ چیزی، هیچ امر دنیوی از یاد تو ما رو غافل نکنه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما ساکنان خانه های نورانی باشیم، خونه هامون نورانی باشه، به نور قرآن، به نور اهل بیت، به نور اسلام، به نور پیامبر اسلام. خدای قلب‌های ما نورانی بگردان، قلب ما خانه نور خودت قرار بده، قلب ما خانه ایمان به خودت قرار بده، قلب ما رو خانه قرآن قرار بده، قلب ما رو خانه محبت به پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدای برای ما از جانب خودت نور قرار بده، به ما توفیق بده از این نوری که فرستادی استفاده بکنیم. این فراز یادتون باشه، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. و همینطور این بحث که فرمود الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه الله علیم بما یفعلون ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. اونایی که از نور فرار میکنند گرفتار سراب و ظلمات میشند. یه مقایسه زیبایی بود دیگه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. اما چی؟ خدا رو اونجا میبینه، وجد الله عنده فوفاه حسابه، میبینه هیچی نداره، والله سریع الحساب. او كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اما اونایی که نورانی شدن فرمود که قلبشون چراغدان نور خداست. این نور کجاست؟ في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه. ساکنان این خانه های نورانی چگونه هستند؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. خدای ما هم میخواییم اینطوری باشیم. اینا نسخه های سیر و سلوک ها، اینا نسخه های تربیت انسان تراز هست، نسخه های خانواده تراز هست. مهمترین راهبردی که در این آیه مطرح شد راهبرد تقدیم دنیا، تقدیم آخرت بر دنیا بود. برای انسان‌های نورانی تقدیم دنیا بر آخرت، برای انسان‌های ظالم و اهل ظلمت و تاریکی. خدای خانواده‌های ما، خانه‌های ما، خانه‌های نورانی قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.